سلام، من نیلوفر سادات احمدی هستم و شما شنونده پنجمین اپیزود رادیو رازآلو هستید. اگه طرفدار پر و پا قرص داستانهای فانتزی باشین یا حتی چند تا کتاب با تهمایه های فانتزی حماسی خونده باشین، حتما به اینی که میگم برخوردین. یه پادشاهی که از تاج و تختش دور مونده و خبری از تبار شاهانش نداره، یا مثلا شمشیر مهم و خاصی که فقط تو دست یه قهرمان از نژاد بخصوص قدرت واقعیشو نشون میده، یا جام مقدس یا چیزای شبیه به اون که تا دلتونم بخواد واسش نمونه هست، مثلا کتاب کد داوینچی از دان براون. حالا سوال اصلی، اینا، این کلیشه ها، این کهن الگوها از کجا میان؟ شاید اونجایی که از پادشاه گم شده حرف زدیم یا از شمشیر گفتیم، ذهنتون ناخودآگاه سمت شاه آرتور رفته باشه. بالاخره حتی اگه کتابی ازش نخونده باشین، کلی فیلم و انیمیشن درباره‌اش ساختن. جواب سوالمون هم دقیقاً همینجاست. یه جایی تو کارتونای بچگیمون. ماجرای شاه آرتور و شوالیه‌های میزه گردش. طرح و توطئه و ماجراهایی که زندگی شاه آرتور رو میسازه از یه جایی حتی قبل از تولدش شروع میشه، جایی که بابای آرتور یعنی اوتر پندراگون عاشق میشه. تا اینجاش البته طبیعیه، ولی یه مشکل بزرگی این وسط هست. اون بانویی که اوتر عاشق شده ازدواج کرده، یه کهن الگوی دیگه به اسم عشق نافرجام. پس آرتور چی؟ قرار نیست به دنیا بیاد؟ بیاین از مرلین بپرسیم، جادوگر بزرگی که شاید تمام داستان شاه آرتور بازی ساده‌ای بوده واسش تا زندگی کسالت بارش یک کمی جذابتر و مهیج‌تر بشه، یا شاید هم تمام این ماجراها و قصه‌ها و میزگیر یه فریب هوشمندانه بوده تا دستش به جام مقدس برسه، چیزی که تمام شوالیه‌های میزگیر دنبالش بودن. خیلی حاشیه نریم، بابای آرتور عاشق یه کسی شده بوده که خب نمیتونسته بهش برسه. درست همین جاست که سرکله مرلین پیدا میشه و داستان عاشقانمونو به یه داستان فانتزی تبدیل میکنه. مرلین اوتر رو به شکل همسر بانویی که عاشقشه در میاره و یه شرطی هم برای اوتر میذاره، بچه‌ای که به دنیا بیاد باید به مرلین داده بشه. اما سوال، مرلین این بچه یعنی آرتور رو واسه چی میخواد؟ جوابش 15 تا 20 سال بعدش مشخص میشه. توی این مدت مرلین آرتور رو به یکی از شوالیه های کار درست و شریف میسپره که بهش راه و رسم مبارزه و شوالیه‌گری رو یاد بده. دقیقا همون کاری که کیکاووس با سیاوش کرد و سیاوش رو به رستم سپرد تا راه و رسم پهلوانی و جوانمردی رو یادش بده. وقتی اطرافیان اوتر پندراگون مسمومش میکنن و میکشنش، دوباره سر و کله مرلین جادوگر پیدا میشه. کشور به هم ریخته است. شوالیه‌ها و دوکا واسه جانشینی با هم درگیر شدن. این وسط دشمنای خارجی هم که دندونشون رو تیز کردن. بالاخره یه کسی باید به تخت بشینه و این هرج و مرج رو جمع و جورش کنه دیگه، مگه نه؟ اما پادشاه واقعی کیه؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خب مرلین جوابو میدونه، کسی که شمشیر رو از دل سنگ بیرون میکشه. در واقع خود مرلین یه شمشیری رو توی یه سنگی فرو کرده و میگه هر کسی که بتونه این شمشیر رو بکشن بیرون پادشاه میشه. معیار جالبیه نه؟ نقشه مرلین داره کامل میشه. این ترفند یا حقه عجیب و غریب مرلینه برای رسیدن پادشاهی به کسی که از تبار پادشاه پیشینه اما خودش از گذشتش خبر نداره، یعنی آرتور. اگه فرض کنیم حق پادشاهی فقط از مسیر وراثت مشخص میشه، مرلین با این کار حق رو به پادشاه واقعی برگردونده. داستان شاه آرتور جز شمشیری که حالا از دل سنگ بیرون میکشه و ماجرای به تخت نشستنش با یه چیز دیگه هم معروفه، ماجرای میزگرد و شوالیه ها. حالا اگه بخوایم به این ماجرای میزگرد یه نگاه تاریخی سیاسی داشته باشیم، یه ترفند مناسبیه برای آروم و متحد کردن خاندانای چند پارهی که سالها سر تاج و تخت میجنگیدن. دقیقا شبیه همون کاری که کیخسرو کرد، اجازه داد توس و نوذریان در کنار گودرز و گودرزیان به تاج و تختش نزدیک باشن و به کشورشون خدمت کنن. آرتور هم با راهنمایی مرلین البته از میزه گردش رونمایی کرد که تمام شوالیه ها میتونستن بدون اختلاف جایگاه دورش بشینن، حرفشون شنیده بشه و کنار پادشاهشون مشکلات سرزمینشون رو حل و فصل کنن. اما و اما، وقتی پای مرلین میاد وسط باید منتظر چی باشیم؟ قطعا منتظر فانتزی شدن داستانمون. اما مرلین این بار برگ عجیب تری رو میکنه. یه محلی برای قرار گرفتن جام مقدس وسط میز گرد تعبیه شده، چیزی که از همون اولم به عنوان هدف اصلی و نهایی این میز گرد و شوالیه های شاه آرتور مشخص شده. یه جورایی انگار همه این اتفاقا، جادوها و دردسرا واسه شکل گرفتن گروهی از بهترین و پاکترین و کاردرستترین شوالیه هاست تا در جستجوی بزرگشون جام مقدس رو به دست بیارن. اما انقدر گفتیم جام مقدس، ببینیم اصلا چیه؟ چرا انقدر مهمه؟ اولین و نزدیکترین جواب به ریشه های دینی این جام برمیگرده. مسیح شام آخر رو کنار حواریونش بود و اونا از یه جام نوشیدن و اینطور متبرک شدن. همونطور که مسیحیات تو مراسم عشای ربانیشون هم این مراسم رو هنوز به جا میارن. جواب دوم خب یه کمی پیچیده تر میشه. این بار جام مقدس حامل خون مسیحه. وقتی مسیح رو به صلیب کشیدن، کسی با نیزه پهلوش رو درید و خونی رو که پایین میریخت در این جام جمع کرد و به اروپا برد. این داستان بهمون میگه که چطور جام مقدس به اروپا و انگلستان برده شد و بعد در افسانه های آرتوری خودشو نشون داد. اما خب همه چی هم همینقدر سرراست نیست. که باقی جوابا رو لیست کنیم، باید دوباره به یکی از داستانهای شوالیه های میزگرد یه نگاهی بندازیم، به داستان سر پرسیوال. خیلی از شوالیه های شاه آرتور دنبال جام مقدس بودن، اما فقط سه تاشون تونستن به جام نزدیک بشن که یکیشون همین سر پرسیواله. مادر پرسیوال از اونجایی که همسرش رو توی درگیری ها از دست داده بود، از جنگ و اسلحه متنفر بود. پس پسرش رو برد به دل جنگل تا هیچ وقت نه اسلحه‌ای ببینه نه دست به شمشیر ببره. ولی خب پرسیوال که بزرگتر شده بود و توی جنگل آزادانه میچرخید، دقیقاً به همون چیزی برخورد کرد که نباید. شوالیه‌ها رو با زره‌های درخشانشون که مثل الماس بود دید. خب باقی داستانم که قابل حدسه. پرسیوال جوان شوالیه شد و بعد از مدت‌ها که می‌خواست به مادرش سر بزنه با جام مقدس روبرو شد. یه جورایی راهش به قلعه‌ای افتاد که متعلق به یه پادشاه ماهیگیر زخمی بود. اونجا نیزه‌ای دید که ازش خون می‌چکید و جام و اشیاء عجیب و غریبی که در دستان دخترانی زیبا از مقابلش می‌گذروندن. داستان اینطوری میگه که اگه پرسیوال سوال درست رو می‌پرسید، پادشاه زخمی دوباره سلامتیشو به دست می‌آورد. ولی بگذاریم، چیزی که ما دنبالشیم نیزه و جامیه که از جلو روش رد شده، جام مقدسی که پرسیوال نتونست درست تشخیصش بده. سوال اصلیمون چی بود؟ اینکه چرا انقدر جام مقدس مهمه؟ وقتی مسیحیت تو اروپا قدرت گرفت، عقاید پیشامسیحی کنار گذاشته شدن، ولی نه کاملا. جدای از روستاها و مناطق دور افتاده‌ای که صدای مسیحیت خیلی دیرتر بهشون رسید، خب خیلی دیگه هم بودن که فقط به زبون مسیحیت رو قبول کرده بودن به عنوان آیین فاتحین و قدرتمندان. خب بالاخره باید تو دربار فلان پادشاه یا بیسار دوک مسیحی یه جایی واسه خودشون دست و پا می کردن. اما سر باورایی که تو گوشت و پوست و استخونشون ریشه دونده بود چی اومد؟ مگه جهانبینی آدم ها اصلا انقدر ساده تغییر میکنه؟ این همامیزی و اختلاطی که بین عقاید مسیحی و عقاید پیشا مسیحی به وجود اومد باعث شد که یه سری از این باورها و خورد فرهنگ پیشا مسیحی بدون هیچ قصد و نیت و توطئه‌ای لباس مسیحیت بپوشه. مثلا جامی که تو دست شاهزاده خانمای زیبا بوده یه جورایی نشون و نماد زنانگی و طبیعت و میل و غریزه شد و نیزه‌ای که تو دست شوالیه های میز گرد بود بیانی بود برای نیروی مردانگی که البته شاه ماهیگیر ازش بی بهره بود. مثلا در مورد شاه ماهیگیر زخمش توی کشاله رانش نمایش داده میشه، انگار که نیروی باروریش رو از دست داده. و البته سرزمین شاه ماهیگیر بایر و خشکه و منتظر تا شوالیه ای سر برسه و خودش و سرزمینش رو نجات بده. آمیزشی که یکی از رسوم مهم عقاید پیشامسیحیه، چیزی که شاید دلیلی برای تایید نکردن داستانهای شاه آرتور از سمت یه سری جریانات فکری بوده. اتفاقی که توی کتاب دنبراون هم افتاد و جام مقدس و با عنوان نمادی از خون مقدس که حامل خون فرزندان مسیح بود معرفی کرد. البته کتاب دنبراون شاید تقلیدی بود از کتابی به اسم خون مقدس، جام مقدس که سالها قبل‌تر از کد داوینچی منتشر شد و یه جورایی سعی داشت همین موضوع رو به پرسش بذاره. صرف نظر از ادعای تقلیدی که هرگز ثابت نشد، کلیسا در برابر این نگاه و پیوند زدن جام مقدس به مفهوم ریشه‌داری که توی آیین‌های پیشامسیحی وجود داشت تمام قد ایستاد. واسه سوالامون جوابای مناسبی پیدا کردیم، برگردیم سراغ ماجرای شاه آرتور. سرنوشت شاه آرتور به تراژدی بزرگی ختم میشه. تمام چیزایی که ساخته یه جورایی علیه خودش قیام میکنن که اولینش هم یکی از برترین شوالیه هاش یعنی لنسلات قوی ترین شوالیه میزه گرده. گفتیم که یه نفرین و جادویی آرتور و همسرش رو از داشتن فرزند محروم کرده بود. از طرفی یک عشقی بین لنسلات و همسر شاه آرتور پدیدار شده بود. خب این یعنی چی؟ یعنی حکم مرگ. اما لنسلات هم آدمی نبود که بیکار بشینه. در واقع شوالیه ما همسر شاه آرتور رو نجات میده و باهاش از دریای بزرگ میگذره. طبیعیه که آرتور خائنین رو دنبال میکنه، اما خب این وسط اتفاقات دیگه ای رخ میده. پسر نامشروعش که در نتیجه یک جادو و تغییر شکل مثل ماجرای تولد خود شاه آرتور به دنیا اومده، حکومت رو غصب میکنه. آرتور مجبور میشه برگرده و توی این نبرد پسر خودش رو که از ماهیت و هویتش خبر نداره میکشه و خودش هم زخم عمیقی برمیداره. تا همینجا صبر کنین. یه ذره ماجرا آشنا نیست؟ دقیقاً اتفاقی که توی داستان رستم و سهرابم رخ داده. زخم شاه آرتور در نهایت به مرگش ختم میشه و افسانه‌های آرتوری رو پایان میده. حالا اینکه شاه آرتور واقعاً شخصیت تاریخی داشته یا نه خیلی مشخص نیست. بعضیا یه لرد فرمانروای ولزی میدوننش، بعضیا هم فرمانده ارتش روم. بعضیای دیگه معتقدن نمادی از خود مسیحه و یه عده‌ای هم میگن فقط افسانه است. اما روی تأثیرش بر ادبیات هیچ شکی وجود نداره. الگوی پادشاه راستین و شمشیری که دستش میگیره رو یادتونه؟ توی ارباب حلقه های تالکین به وضوح میتونیم ببینیمش. اونجا آراگورن کاملا منطبق بر آرتور شاهه. پادشاه راستینی که دور از حق پادشاهی و نژادش رشد کرده و شمشیری که باید دقیقا تو دست آراگورن به عنوان پادشاه راستین باشه تا بتونه نبرد نهایی خیر و شر رو پیروز بشه. شمشیری که روح جنگجویان رو به میدون نبرد میکشونه. و از اون جالبتر گاندولفو داریم که دقیقاً با مرلین منطبقه و آراگورن رو توی رسیدن به حق پادشاهیش همراهی میکنه. یا نمونه دیگه این تأثیر افسانه آرتور بر آثار ادبی و سینمایی جنگ ستارگانه، خصوصا سیر تکاملی لوک اسکای‌واکر، کودکی که بدون خبر از پدرش که یه جدای بزرگ و معروف بوده رشد میکنه و زمانی که با راهنمایی های اوبی وان کنوبی به عنوان جادوگر یا استاد جدای شمشیر دستش میگیره، تازه اون موقع است که از اصل و نسبش آگاه میشه و افسانه‌اش رو برای نابودی دشمنای سرزمینش شروع میکنه. جام مقدس اما واقعا چیه؟ همونطور که یه عده‌ای مثل دن براون و خیلی های دیگه سعی دارن بگن وجه زنانه ای از خون مقدسه؟ آیا بستریه برای ادامه باورهای پیشا مسیحیت که بعد از بالو پر گرفتن مسیحیت تو اروپا امکان بروز و ادامه حیات نداشتن؟ یا اونطور که یکی از جستجوگران جام مقدس باهاش روبرو میشه و بیانش میکنه نمادی از خیر بی نهایته که همه انسان ها باید برای رسیدن بهش تلاش کنن؟ نظر شما چیه؟ خوشحالم که با یکی دیگه از اپیزودهای رادیو رازآلو در خدمتتون بودم. در قسمت‌های بعدی حتما با ما همراه باشید.
افسانه شاه آرتور، ماجرای سر پرسیوال. چون پرسیوال در جستجوی جام مقدس از کملات بیرون رفت، روزها و هفته‌ها بی هیچ ماجراجویی به سر آمد، تا آنکه روزی با سر گالهاد مواجه شد. آنها بی شناخت از هم به نبرد پرداختند. سر گالهاد پرسیوال را با ضربه‌ای از اسب پایین کشید و راهش را ادامه داد. پرسیوال آرام از زمین برخاست و در دل گفت: باید که شوالیه صاحب سپر سپید و صلیب سرخ را بیابم. تا به این روز هیچ شوالیه‌ای در جهان جز لنسلوت شریف مرا شکست نداده بود و من یقین دارم که این مرد لنسلوت نبود. پس پرسیوال برای یافتن آن مرد به اعماق جنگل شتافت، در حالی که در دل به شوالیه ناشناس حسادت می‌ورزید و از او خشم به دل داشت. تا سرانجام به صومعه کوچک رسید. معتکف صومعه زنی روحانی بود که تمام عمر دست‌های بلند شده به کمک خواهی را یاری رسانده و برایشان دعا کرده بود. پرسیوال را به گرمی پذیرفت و پرسیوال از آنچه از سر گذرانده بود، روزگارش و مردی که در تعقیبش بود برای زن سخن گفت. زن به سخن درآمد: ای مرد پارسا، اگر در صدد انتقامی گناهی بزرگ بر عهده توست، چرا که تصمیمت نشانه غرور و تکبر است و این را بدان آن کس که با آن به نبرد پرداختی سر گالهاد بود، شوالیه مقدس لوگرس و صاحب صندلی پرخطر. آن سپر نشانه الهی بود در دستانش تا در مأموریتش به او کمک برساند، سپری که خون جوزف اریماتیا بر آن چون صلیبی نقش بسته. پرسیوال که دانست با کدامین برادرش رو در روی استاده، از راهب طلب خیر کرد و گفت که دیگر هرگز به سرگالهاد حسادت نخواهد ورزید و در مأموریتش او را یاری خواهد رساند، اگر لیاقتش را داشته باشد. راهب پیر گفت باشد که چنین شود اگر از اهریمن برحذر باشی. نیروهایش مسلح به سحر و جادو در برابرت خواهند ایستاد. بر آنها غلبه کن و به قلعه کاربنت برو. جام مقدس را خواهی یافت و بانو بلنچفلر که سالهاست مهرش را در دل نگاه داشته ایم. تمام اینها خواهد شد اگر صلاحیتش را داشته باشیم. آنگاه زن روحانی برایش دعا کرد، بندهای زرهش را بست و راهیش کرد تا مأموریتش را به پایان برساند. سر پرسیوال به راه افتاد. در میانه های راه گروهی را دید که جسدی را بر تختی چوبین بر دوش می کشیدند. تنی سوراخ سوراخ و زخمی. چون به هم رسیدند، گروه مسلح ندا در دادند که کیستی؟ سر پرسیوال به صداقت پاسخشان را داد. از دربار شاه آرتور پیروزبخت. و ناگهان فریادها بالا گرفت. بکشیدش، بکشیدش، بکشیدش. نبرد در گرفت. پرسیوال به سان ببر می غرید و می جنگید. چند تنشان را به خاک افکند، اما آنها نیز به او ضربه زدند و اسبش را کشتند، تا آنکه همان شوالیه ناشناس با سپری سپید که حالا می دانست گالهاد است از میان درختان به سویش شتافت. مردان مسلح را هزیمت داد و به دنبالشان شتافت. سر پرسیوال به تعقیب گالهاد پرداخت و با فریاد از او می خواست که بیستد، اما گالهاد در تعقیب دشمنانش دور و دورتر می شد تا آنکه حتی صدای سوم اسبش در میان دشت محو شد. سر پرسیوال خسته بر درختی تکه زد و خواب چشمانش را در رو بود. نیمه های شب چشم باز کرد. زنی عجیب در کنارش ایستاده بود. زن از پرسیوال سرگذشتش را خواست و پرسیوال صادقانه برای شرح داد که اسبش کشته شده و به دنبال سر گالهاد است. زن گفت اگر عهد کنی که در آنچه که از تو خواستم یاریم کنی، اسبم را به تو خواهم داد تا تو را به هر کجا که بخواهی ببرد. پرسیوال گفت قول می دهم. پس زن در میان درختان محو شد و دقایقی بعد با اسبی عظیم و سیاه بازگشت. اسبی که پرسیوال تا آن روز به عظمتش هیچ مرکبی را ندیده بود. لیک نترسید و بر اسب سوار شد. اسب به تاخت می رفت، بیان که لحظه ای درنگ کند یا خسته شود. سرعتش مانند برق بود، تا آنکه به رودخانه ای رسیدند. رودخانه ای خروشان که آب در آن به مانند شیر کف می کرد. سر پرسیوال افسار اسب را کشید، اما اسب توجهی نداشت. او را با خود به میان رودخانه می کشند. پس پرسیوال از خدا کمک خواست. بر سینه صلیب کشید و نام خداوند را بر لب راند. اسب نعره‌ای کشید و ناپدید شد و آب گویی در پس او به آتش کشیده می شد. در کناره رودخانه زانو زد و پروردگار را دعا کرد. اینک می دانست که اسب سیاهش شیطان بوده و او را با خود به دوزخ می کشانده. همونجا تا صبح به راز و نیاز پرداخت و صبح صحنه‌ای عجیب تر از شب پیش دید. شیری بزرگ و نیرومند برای نوشیدن آب از رودخانه پیش آمد. اما ماری سیاه و بزرگ از بالای صخره‌ها خود را به تن شیر انداخت. مار به گرد شیر پیچیده بود و او را خفه می کرد. شیر نعره‌ای زد. گویی از پرسیوال یاری می طلبید. پس پرسیوال شمشیر کشید و سر مار سیاه را زد و به رودخانه انداخت. سپس تازه به شیر بزرگ نظرش جلب شد. منتظر ماند تا در برابر یورش شیر از خود دفاع کند. اما شیر به سان گربه‌ای رام پیش پای او سر به زمین نهاد. پس پرسیوال راهی شد و روزها و شبها راه پیمود و شیر گردش میچرخید و از خطرات تا اینکه پرسیوال به استراحت نشست و شیر همچنان گرد او چون محافظ میچرخید تا گزندی به او نرسد. پرسیوال در آنچه بر شیر رفته بود خود را میدید. شوالیه‌ای قدرتمند که اگر از خداوند کمک نمیطلبید به دست شیطان سیاه نابود میشد. در این زمان صدایی چون نوای چنگ به گوشش رسید. قربان، قربان، شما باید سر پرسیوال نیکنهاد باشید. اینطور نیست؟ بانوی زیبا با پیراهنی سیاه در برابر پرسیوال ایستاده بود. پرسیوال محترمانه در برابرش ایستاد و خواست که زن بگوید او را از کجا می شناسد. زن گفت: چندی پیش شوالیه‌ای با زری سرخ و سپری سپید دیدم که صلیبی سرخ بر آن بود. او را دیدم که دو شوالیه شرور را تعقیب می کرد. آنها را کشت اما اسبش در دریا غرق شد. اینک او در صومعه‌ای در همین نزدیکی به استراحت پرداخته. فردا تو را به نزد او خواهم برد. پرسیوال از زن اصل و نسبش را پرسید. زن گفت: زنی بیچاره که روزگاری ثروتمندترین بانوی جهان بوده. مردان ظالم از قلعه‌ام بیرونم کردند و اینک به دربار شاه آرتور می روم تا از او و شوالیه‌هایش کمک بطلبم. در تمام روز با هم به سخن پرداختند تا آنکه به خیمه زن رسیدند. زن برای سر پرسیوال بهترین غذاها را تدارک دید. بهترین تختها را از ابریشم و کتان مهیا ساخت و از او خواست که به استراحت بپردازد. شب هنگام برایش قوی ترین نوشیدنی ها را آماده ساخت و به سر پرسیوال پیشکش کرد. سپس از او خواست که عهد کند تا آنچه که به او میگوید انجام دهد و در عوض او برای همیشه از آن پرسیوال می بود. پرسیوال به سلامتی او نوشید و خواست به زن نزدیک شود که یاد مهر همیشگیش بانو بلنچفلر مانع شد. پس نگاهش به شمشیر افتاد، چون خورشید میتابید. پس به یاد پروردگارش صلیب بر پیشانی کشید و از او یاری طلبید. همان لحظه بادی عظیم چنان وزید که خیمه را از جا کند و چون دودی سیاه در آسمان ناپدید کرد. زن فریاد برآورد: افسوس سر پرسیوال، تو بر من خیانت کردی. و باد توفنده او را نیز چون خیمه از جا کند و آب دریا در پس او شعله می کشید. سر پرسیوال خسته و سرفکنده به دعا مشغول شد تا پروردگار از مکر شیطان ایمنش دارد. خوابش برد و چون روشنای صبح بردمید، کشتی به ساحل آمده بود. زنی با ردای راهبان و با گردنبندی از شمایل مسیح به او نزدیک شد. برخیز پرسیوال، برخیز و زره بتن کن. اینک بر وسوسه های زمین پیروز گشتی. برخیز پرسیوال، برخیز و زره بتن کن. اینک بر وسوسه های زمین پیروز گشتی. پس به کشتی درآ تا به کاربن بیایی. طولی نخواهد کشید که سر گالهاد و سر بورس نیز به تو ملحق خواهند شد. من خواهرت دیندرین هستم، هرچند مرا نمی شناسی. پس پرسیوال بعد از تمام ماجراجویی هایش و غلبه بر خدعه های شیطان زره پوشید و با خواهرش سوار بر کشتی دل به سرنوشت سپرد.